قطع کردم. مثلا شیر آبدارخونه یا لیوانهایی که بی دلیل چند بار شسته می شدن. تصمیم گرفتم از خودم شروع کنم. لیوان شخصی آوردم. شیر آب رو موقع شستن باز نمی زارم و اگه نشتی ببینم حتما گزارش می دم. محیط کار فقط یک جای انجام دادن وظیفه نیست، جای ساختن عادتهای خوب هم هست. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگی.
خیلی ممنونم که همراه شنونده ما هستید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اول ماه ذی‌الحجه هست و در ایامی هستیم که بسیاری از عزیزان و عشاق و دلدادگان خانه خدا در سرزمین وحی حضور دارن. کم کم دیگه دارن کاروانها و زائران آماده میشن برای اینکه برن به سمت مکه مکرمه و انجام مراسم حج. از همکاران ما هم آقای مسعود خالقی در سرزمین وحی حاضر هستن و برای ما هر روز گزارش ارسال میکنن. دیروز به صورت زنده باشون صحبت کردیم، امروز هم یک بخش گزارشی رو برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، امشب آمدیم مسجد شجره. تقریبا مسجد شجره خارج از شهر مدینه هستش و زائرانی که میخوان محرم بشن و برن به سمت مکه، اونایی که مدینه هستن میان مسجد شجره محرم میشن و بعد به سمت مکه حرکت میکنن. الان من در خدمت یکی از روحانیون عزیزی هستم که گروهی از زائرا همراه ایشون هستن و ایشون این عزیزان رو راهنمایی و هدایت میکنه و سرپرستی میکنه، آقای خیاط. و میخوام ازشون خواهش بکنم که اولا راجع به فضیلت مسجد شجره صحبت بکنن، بعد بفرمان که بعد از اینکه از اینجا خارج میشن اعمالی که باید برای عمره تمتع انجام بدن به چه صورته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاجی وقتی که میخواهد بره به مکه باید محرم بره و این احرام از یکی از میقاتهای ششگانه انجام میشه. میقات اهل مدینه یعنی همه کسانی که در مدینه حضور دارن و از طریق مدینه میرن مسجد شجره هست. اینجا جایی بوده است که خود پیامبر گرامی اسلام از اینجا محرم شد. همه ائمه اطهار هم که در اینجا بودن و رفتن همه از این منطقه محرم شدن. خب انسان محرم می شود با گفتن تلبیه و از شبه خدمتون که دیگه به سمت مکه مکرمه حرکت می کنن. وقتی رسیدن به مکه مکرمه باید اعمال از شبه خدمتون مکه را انجام بدن. اولین عمل عمره تمتع که انجام بدن همین نیت است و احرامی که اینجا انجام میدن. وقتی که برسن به مکه انشالله وارد مسجد الحرام میشن. در اونجا ابتداعا عرض کنم خدمتتون که طواف عمره تمتع رو به جا میارن، بعد هم نماز طواف رو به جا میارن و بعد از اون هم عرض کنم خدمتتون سعی صفا و مروه که هفت شوط هست و در نهایت هم تقصیر میکنن و این کیفیت اعمال عمره تمتع به پایان میرسد. انشاءالله خداوند از همه عزیزان به شایستگی قبول بکنند.
خدا خیلی ممنونم، متشکرم از اینکه توضیحات خوبی دادین. با شما خداحافظی میکنم و از طرف خودم و شنوندگان عزیز التماس دعا دارم.
محتاج خیلی ممنون. سلامت باشید.
خداحافظ. خدا شما.
مزرعه را بر ای بر مزر خرمن ما سوختنی گویم که در خانه ده از چراقی افروخته کندر حرم افروختنی از شمع رخا محفلش افروختنی در طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردیم که این جامعه به تن دوختنی
خیلی ممنون که شنونده ما هستید، امیدوارم حالتون خوب باشه. کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران و در این لحظات نورانی و عرفانی دست به دعا برداریم، دعا بکنیم برای همدیگه، به خصوص برای همه اون جوانهایی که از همین امروز زندگی مشترکشون را آغاز کردن، ازدواج کردن، جوانهایی که امروز در مراسم پیوند آسمانی یکی شدن رو و آغاز زندگی مشترک رو تجربه کردن، برای خوشبختیشون دعا بکنیم و به خصوص برای پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و پیروزی ملت بزرگ و قهرمان ایران. موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:25 است.
حدیث سر
به نام خدای کلمه و قیام، امروز از مردی میگیم که آرمانش رو با گچ بر تخت سیاه مساجد نوشت و با صبر در دل خودروهای در حال حرکت خستگی رو به زانو در آورد. کسی که میگفت انقلاب پیش از آن که در خیابان رخ دهد باید در جان جوانان ریشه بدواند. امروز میخواییم روایت بکنیم از مردی که هم معمار تشکیلات بود و هم علمدار آگاهی.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دوتا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم.
هرچی میتونن کتاب تهیه کنن.
و بازم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب های بیگانه بینیاز کنن. که بتونیم کتاب های با فرهنگ خودمون، با جهتگیری های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
دهه 40 در قم، در روزهایی که ساواک سایه به سایه مبارزان رو میپایید، سید علی خامنه‌ای و یارانش در حال پیریزی اولین تشکیلات مخفی علما بودند. جالبه بدونید که خیلی از بزرگان بعدها حتی نمیدونستن او یکی از معماران اصلی جامعه مدرسینه. سید علی خامنه‌ای عضو گروه سری 11 نفره‌ای بود که جلساتشون رو با نبوغ مدیریت میکردن. تصور بکنید آقای مصباح یزدی صورت جلسات رو با یک خط رمزی می نوشت. خطی شبیه به علوم غریبه و جادو. حتی اول دفتر نوشته بود کتابی در علوم غریبه یافتم و رو نوشت کردم تا اگر به دست ساواک افتاد فکر کنن با یک متن قدیمی جادوگری طرفند، نه نقشه یک انقلاب.
این سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
چند وقت
میشه؟ من هشت ماه میتونم.
ساواک خسته شده بود. هرچه او را احضار می کردند، او راهی نو پیدا می کرد. وقتی در مشهد ممنوع تفسیر شد، به مسجد کرامت رفت و سنتی نو بنا کرد. سید علی خامنه ای تخت سیاه را به مسجد برد. او برای تبیین آرمانش مرز نمی شناخت و با تخت سیاه معارف را به جان هزاران نفر می ریخت. اما اوج این ایستادگی روزهای سرنوشت ساز بهمن 57 بود. در جاده کرج، وقتی گروه های منحرف و مارکسیست قصد داشتن کارگران رو علیه امام بشورونن، او به قلب خطر رفت.
در واقع منم ندیده بودم اشنا. همینطور یقه باز و همینطور میدید به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گوه ها خامنه ای که میگن توی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهری هم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیز شنیده بودم. به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم. تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست، اما مجموعش خدا میدونه.
7 ساعت سید علی خامنه ای 7 ساعت تمام پشت تریبون ایستاد، حرف زد، استدلال کرد، شعارها رو شنید و با منطق جواب داد، تا جایی که خود کارگران مخالفان رو از کارخانه بیرون کردند. او ثابت کرد که قدرت کلمه از هر سلاحی برنده تره.
سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. ما که این جور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه‌ای باقی نمیمونه.
اما این مرد تشکیلات و نبرد قلبی بی نهایت صمیمی داشت. در همان روزهای پرآشوب اول انقلاب که وقت خواب و استراحت نبود، خودروی او اتاق خوابش شده بود. از این جلسه به آن جلسه در حال حرکت می‌خوابید و از همانجا با دوستانش تماس می‌گرفت و احوال پرسی می‌کرد تا رفیق بماند. سید علی خامنه ای آرمانش را در اتاقک های کوچک هم دنبال می کرد. در دهه 40 وقتی به همدان رفت، برای 20 نفر دانش آموز چنان با جذبه حرف زد که وقتی نماز شد، بچه ها با دستپاچگی میز و نیمکت ها را جمع کردند و او را به اتاقک بالای شبستان بردند تا فقط از او بشنوند. او زمان نمی شناخت. برای او بیدار کردن یک ذهن خودش یک انقلاب بود. سید علی خامنه ای در کنار شهید مطهری، بهشتی و باهنر راهی را رفت که در آن مقاومت و روشنگری با هم گره خورده بود. از کلاس درس بچه های 16 ساله در تهران تا نبرد کلامی با چریک های مسلح در شمال که فقط به تفنگ تکیه داشتند، او فقط یک پیام داشت: تبیین کنید و بگذارید مردم بدانند. او می دانست که اگر تور نامرئی فرهنگی پاره شود، دیگر هیچ قدرتی جلودار یک ملت آگاه نخواهد بود.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی. یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی. فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده. نه، پیشرفت فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است.
میراث رهبر شهیدمان فقط فیروزی یک نهضت نیست. میراث او زیستن برای آگاهی است. او به ما یاد داد که میتوان سخت‌ترین تشکیلات را ساخت، 7 ساعت مدام برای کارگران حرف زد و در خودرو خوابید، اما هرگز از آرمان و مردم جدا نشد. سلام بر او، روزی که آرمان‌ها را بر تخت سیاه مساجد حک کرد، روزی که واژه‌های حق را در جان هزاران جوان رویاند و روزی که بیداری نسل‌ها را زیباترین میراث سرخ خود قرار داد. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران به نیکی جاودان خواهد ماند.
در این لحظه گوش جان می سپاریم به آیات 18 تا 24 سوره مبارکه حشر. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
أذان مغرب بأفق تهران از رادیو تهران مؤذن استاد محمد طوقی
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا